الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین چهار مطلب فوق العاده مهم و اساسی در آیه 25 سوره مبارکه حدید مطرحه. یکی سخن درباره نبوت همه انبیاست که به اسطحشون هر کدام با یک یا دو یا نزدیک به نوح معجزه همراه بوده. معجزه یعنی کاری که از دست هیچ انسانی، هیچ قدرتمندی، هیچ دانشمندی و هیچ هنرمندی بر نمیاد. معجزه حقیقتیه که به دست انبیا جررون پیدا میکنه، ولی با اراده و قدرت پروردگار. علت ظهور معجزه این بوده که مردم حقانیت انبیا رو و راستگویی انبیا رو در این که پیغمبرن باور کنن. علت معجزه این بوده، چون انبیاء خدا به مردم اعلام میکردن خالق عالم، پدید آورنده آدم، به وجود آورنده جهان هستی و موجودات، ما رو به عنوان پیغمبر، راهنما، ولی، پیشوا فرستاده فقط برای هدایت شما، بدون این که ما از شما انسانها چشم داشته پاداشی رو در برابر زحماتمون و تبلیغمون داشته باشیم. دلیل بر راستگویی ما و صدق ما و این که ما پیغمبر هستیم این معجزاتمونه که قرآن مجید بخشی از این معجزات رو بیان کرده و بیشترین معجزه رو می‌فرماید به دست حضرت کلیم الله جاری کردم. 9 معجزه بوده. چون دشمنان زمان موسی بن عمران دشمنان خیلی سرسخت، نادان، جاهل و شخصیت انسانیشون به دست فرعون و دولت فرعون و فرهنگ فرعون تخریب شده بود. این یه بخش آیه. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. بینات در اینجا به معنی معجزات، این حقایقی که فقط از جانب خدا به دست انبیا جریان پیدا می کرد و در این حریم احدی از مردم روزگار انبیا و بعد انبیا راه نداشتن. خب کسی که معجزات انبیا رو ببینه یا از طریق قرآن مجید بشنوه و مطالعه کنه و انبیا رو به عنوان فرستادگان خدا باور نکنه، این آدم آدمیه که دلش غرق در تاریکیه، خودشم ظالمه، منکره، کافره و نهایتاً بنابه آیهی در سوره مبارکه جن هیزم دوزخه. سوره جن یه گروهی رو معرفی میکنه به نام جن، یعنی موجود غیر قابل دیدن. به خاطر همین حمل مادر رو تا به دنیا نیامده طبیبان میگن جنین. جنین یعنی چیزی که فعلا با چشممون نمیبینیمش تا به دنیا بیاد. جن یعنی موجودی که از دیدهای انسان ها پنهانن و بخشی از اونها مؤمنان کامل جامع واقعی هن که زمان رسول خدا هم در نماز جماعت پیغمبر و در مجالس رسول خدا شرکت می کردن. این آیه در سوره جن. کانو لجهنم حتبا. اونی که نبوت انبیا رو، هدایت انبیا رو، معلمی انبیا رو با دیدن معجزاتشون یا شنیدن معجزاتشون باور نمی کنه، تاریک دل، فاسق، ظالم، منکر، معاند و هیزم دوزخه. هر کی میخواد باش، هر کی. در این زمینه خدا کاری به مرد و زن، به پیر و جوان، به استاد و غیر استاد، به دانشمند و غیر دانشمند نداره. ممکنه یه نفر در آسیا، در افریقا، در اقیانوسیه، در اروپا، در آمریکا استاد ممتاز یه رشته علمی باشه ولی منکر نبوت انبیاست، این آدم هیزم دوزخه. دانشی هم که داره دانش مادیه، دانش قیامت ساز، بهشت ساز، رضایت خدا ساز نیستش. اینجا عالم شده، کارخونه ای رو راه انداخته، موتوری رو تعمیر کرده، صدها دانشجو رو درس داده، با مردنش پرونده علم شخصیش بسته شده. این علم به قیامتش هیچ کاری نداره. اون علمی که قیامت سازه طبق آیات قرآن علم دین و دینداریه. حالا ممکنه اونی که عالم دینه استاد فیزیک و شیمی و استاد علوم مادی هم باشه، اونی که به درد قیامتش میخوره علم دین و دینداریش و عبادت الله و خدمت به خلق الله. روز قیامت کاری به رشته های علمی مادی مردم ندارن. روز قیامت روز دینه، روز عمل صالحه، روز اخلاق حسن است، روز قبولی عبادات، روز قبولی خدمت به بندگان خداست. روز رشته های علمی مادی دنیایی نیستش. نه کسی به خاطر استاد فیزیک و شیمی بودنش بهشت میره نه جهنم. اونجا پرونده علوم مادی بسست، باز نمی کنن. فقط پرونده فهم دینی و دینداری و خدمت به مردم رو باز می کنن و رسیدگی به این پرونده ها هم بسیار آسانه. یعنی آدمی که با دینداری و علم دین و عمل به دین و با اخلاق حسنه به شرط مؤمن بودن وارد قیامت بشه، نسبت به این آدم ان الله سریع الحسابه. که یه مردی از پیغمبر پرسید معطلی این گونه مردم با ارزش در سرزمین قیامت تا رفتن به بهشت چه مقدار زمان میبره؟ پیغمبر اکرم فرمود به مقداری که از ابر برق میزنه و خاموش میشه. همین معطلی مؤمن در قیامت به اندازه برقیه که از ابر میزنه سائقه و در جام خاموش میشه. چرا معطلشون کنن؟ معطل چیشون بکنن؟ برای چی معطلشون بکنن؟ چه سوالی ازشون بکنن؟ بگن چرا نماز خوندی؟ سوال مال بی نماز هست. بگن چرا ثروتمند بودی انفاق کردی؟ سوال مال ثروتمند بخیله. بگن سالم بودی چرا روزه گرفتی؟ سوال مال روزه خوره مفخوره. علی از مؤمن چه سوالی داشته باشه؟ مؤمنی که از اول تکلیف وظیفه واجب خودشون نسبت به خدا و مردم و پدر و مادر و اقوام عمل کرده، کمم نذاشته، اگرم گاهی لغزش داشته، درباره مؤمن لغزش دار خدا چند جای قرآن میفرماد ان الله غفور رحیم. اون لغزش ها رو من میبخشم، نمیذارم در قیامت معطل بشن. مؤمن خیلی احترام داره، هیچ جا خدا معطلش نمی کنه در قیامت، هیچ جای قیامت. خب ما در 11 همین ماهی که درش وارد شدیم با لطف خدا، ولادت حضرت رضا رو داریم. امام 8 می فرماید من از پدرم موسی بن جعفر، پدرم فرمود و پدرم امام صادق، از امام باقر، از زین العابدین، از سید الشهدا، از امیر المؤمنین، از پیغمبر نقل کرد که پیغمبر اکرم فرمود فإن المؤمن افضل من ملک مقرب، مؤمن واقعی ارزشش از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت بالاتره. لذا پیغمبر به خاطر این ارزش عظیم مؤمن میفرماید هر کی به ناحق با نوک زبان، با نوک قلم، با اشاره چشم آبروی مؤمنی رو ببره، گناه ریختن آبروی مؤمن مساوی با کشتن مؤمنه. روایت و بزرگان دین ما نقل کردن. ارض المؤمن یعنی شخصیت مؤمن، آبروی مؤمن، کرامت مؤمن، ارزش مؤمن با خونش مساویه. خیلی باید نسبت به برادران و خواهران اهل ایمان ما اهل احتیاط باشیم، خیلی باید اهل مراعات باشیم. یه روایتی حضرت رضا دارم، صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا نقل فرموده که مفصل یه جملش اینه: شما وقتی آبی رو در ظرف ریختی رو زمین، فرو رفت، قاطی خاک و ریگ شد، جمع کردنش ممکن نیست. اگر آبی رو بریزی پشیمون بشی، بخوای همون آب ریخته شده رو جمع بکنی، نمیشه. امام 8 میفرماد آب روی مؤمن رو ببری دیگه نمیشه جمعش کرد، لطمه رو زدی، ضربه رو زدی، حالا منتظر ضربه خدا باش، چون خدا در قرآن میفرماد ان الله. این آیه رو نمیدونم الان تو ذهنتونه، ما رمزون در قرائت قرآن دیدید، شنیدید، ان الله یدافع عن الذین آمنو، دفاعگر از اهل ایمان خود منم. اونی که به مؤمن لطمه میزنه باید منتظر لطمه خوردن از شخص خدا باشه. یه بار دیگه آیه رو عنایت کنید، ان الله یدافع عن الذین آمنو، من دفاع کننده از حق همه مؤمنانم، چه مرد و چه زن. دفاع خدام انواعی داره که در روایات در آیات بیان شده. خب لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، خود من 124,000 پیغمبر رو همراه با معجزات فرستادم که پذیرفتن نبوتشون به وسیله مردم آسان باشه. خیلی مهم. حالا اگه این کار آسان رو من قبول نکردم، گفتم من پیغمبران رو قبول ندارم، نبوت رو قبول ندارم، معجزاتشون رو قبول ندارم، نهایت کار من این میشه که بشم هیزم جهنم. خیلی باید مواظب باشیم که حقایقی رو که میخونیم یا از عالمان واجد شرایط میشنویم دوچار رد کردن، من قبول ندارم و انکار نشیم، که این قبول نکردن و منکر شدن هم کار دنیای ما رو سخت میکنه. لهم خزی و دنیا، به ذلت میفتیم، و هم کار آخرت ما رو سخت میکنه. من یه داستان کوتاهی از وجود مبارک امیرالمؤمنین درباره موضع‌گیری قریش نسبت به یه معجزه پیغمبر براتون بگم. موضع‌گیری منفی که خیلی زمان نگذشت که همشون در جنگ بدر کشته شدن و به عذاب الهی برای ابد دوچار شدن. داستان در نهج البلاغه است. در یه خطبه بسیار مهمی معروف به خطبه قاصعه که خیلی مفصله، شاید 13-14 صفحه نهج البلاغه باشه، روایت خود امیرالمؤمنین نقل میکنه. خود امیرالمؤمنین حاضره، در جریان بود. امیرالمؤمنین میفرماد، اون وقت امیرالمؤمنین هنوز 20 سالش هم نشده بود، میفرماد من کنار پیغمبر نشسته بودم، سران قریش که قوم خیشامون بودن، داییامون، عموهامون، پسر خالهامون، پسر عمهامون، سران قریش، اقوام نزدیک پیغمبر اومدن روبروی پیغمبر نشستن، گفتن ما دلمون میخواد نبوت تو رو قبول کنیم، تصدیق کنیم، باورمون بشه که تو فرستاده خدایی، اما بعد یه معجزه به ما نشون بده. البته معجزم هر روز و هر ساعت نبود، بعضی معجزات با انبیا بود، بعضی هاشم تقاضای مردم بود، اگر خدا اراده داشت جریان میداد، بازی نبود. معجزه خودش حق بود، هر روز و هر شب هم نبود. پیغمبر فرمود چه معجزه‌ای رو میخواید؟ که نبوت منو باور کنین. باور کنین من فرستاده حقم. باور بکنید من از طرف خدا برای شما معلم انتخاب شدم. میخوام هدایتتون کنم. میخوام نذارم جهنم برین. میخوام درهای بهشت رو به روتون باز بکنم. حضرت امیر میفرماد سران قریش یه درخت خرما رو که دور بود، چند متر دور بود، به پیغمبر نشون دادن. گفتن به این درخت بگو بیاد جلو. پیغمبر اکرم هم منتظر امر پروردگار بود. خب اجازه خدا صادر شد که این کارو بکن، اینا مسلمون بشن، اهل نجات بشن. دلسوزتر از خدا برای انسان هیچ. یه مش بیدین معاند اومدن خودشون دارن میگن ما میخواییم اهل هدایت و صراط مستقیم بشیم، این کارو بکن. پیغمبر به درخت اشاره کرد که بیا جلو. شما میدونید که من در این زمینه اینو میدونید که تمام موجودات عالم هم شعور دارن هم نطق دارن، همه موجودات. من در این زمینه پارسال فاطمیه 40 سخنرانی در 5 شهر داشتم راجع به نطق موجودات و شعور موجودات و کل این بحث‌ها رو من از مستقیم قرآن مجید گرفتم و استفاده کردم. خب درخت طبق آیات سوره اسراء و سوره نور مثل همه موجودات عالم شعور داره. حتی قرآن در سوره نور میگه موجودات نماز دارن و تسبیح. درخت شنید کلام پیغمبر، شعور داره. خب زمین و شکاف، چون ریشه داخل زمین داشت، به اندازه پهنای ریشش زمین رو شکاف، اومد جلو. که امیرالمومنین میفرماد انقدر اومد جلو که شاخ و برگش رو سر و صورت منم ریخته بود. به پیغمبر گفتن کارو تموم کن. فرمود چی کار کن؟ گفتن بگو درخ وسط نصف بشه. ازا ارادن لاهو شیعن ان یقول لهو کن فیکون. خدا اراده تدریجی داره، اراده دفعی هم داره. دفعی حضرت مریم ازدواج نکرد، 9 هم طول نکشید. وقتی اراده حق تعلق گیره بچه دار بشه، اونم 4 پیغمبر اولی العزم به ارادت الله در جا حامله شد و بچه رو به دنیا آورد. یه اراده دفعی، یه اراده هم داره تدریجی. شما یه هسته پرتقالی میکارین 6-7 بعد میوه میده. دفعی این کارو نمیکنه خدا. یا بچه اگه بخواد به وجود بیاد باید یه زن و مردی ازدواج بکنن، بین 9 تا 6 این بچه در رحم مادر رشد کنه بعد متولد بشه. اما تو اراده دفعیش خیلی کارا داره. گودن درخت رو بگو وسط کاملا نصف بشه، درخت نصف. گفتن بگو این اولش به هم دیگه بچسب، چسبید. امیر المومنین میفرمد به پیغمبر گودم بگو به جای اولش برگرده، بره سر 30 متری 20 متری. درخت رفت و سر جای اولش به صورت طبیعی اولش شد. این درخواست خود اینا بود. حضرت میفرماید همشون، همه یعنی عموها، پسر عموها، پسر عمه‌ها، پسر دایی ها، قریش، همشون به پیغمبر گفتن تاریخ جادوگر مثل تو ندید، و بلند شدن رفتن. جادوگر، ببینید چه تهمت ناروایی به پیغمبر زدن. چرا؟ طبق آیات قرآن قلوبهم کل حجاره، دل مثل سنگ بود، اثر بر نمی داشت از معجزه و از بیان پیغمبر، اثر نمی گرفت، مثل سنگ بود. قرآن میگه نه، مثل سنگ هم نبود. او اشد و قسوتن، در سختی از سنگ هم سخت‌تر. حالا شما 10 بار 100 بار بگو سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. دل اگه سنگ باشه، اگه تاریک باشه، هیچ سخنی درش اثر نمی گذاره. حالا شما به یه خانومی که، به یه دختر خانومی که اصلاً علاقه به حجاب نداره و حجاب رو هم قبول نداره، شما مفاسد بیهجابی رو بگو براش، که بیهجابی طلاق رو زیاد میکنه، جوانان رو تحریک به گناه میکنه، مردای زندار رو از محبت به زنانشون جدا میکنه، چون میبیننت زیباتر از همسر خودشی. جوانایی هم که زن ندارن این بدن و این روح و این مو رو میبینن تحریک به شهوت حرام میشن. شما یه ساعت بهش بگو، آخرش میگه برو پیکارت. یا حرف قدیمی ها رو میزنه که خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه، من حرف تو رو قبول ندارم. حالا با بدن من یا با موی من یا با زیبایی من یه مردی از زنش ببره نبره، یا یه جوانی تحریک به شهوات حرام میشه، نشه. خب نمیشه نشه که. مفاسد زیادی داره بی‌حجاب، ولی قبول نمیکنه. چرا؟ قرآن میگه دل فعلا سنگه. چرا منکر حجابه که از احکام قرآن نه پیغمبر؟ چون دلش سنگه. چرا دشمنی داره با قرآن و با نبوت؟ چون دلش سنگه. عاقبت این بدن ظریف لطیف چه خواهد شد؟ قرآن میگه کانول جهنم حتب و هیزم دوزخ، آخرش. و بلند شدن رفتن. این عناده، این کینست، این جهل، این سیاه دلیه، این دشمنی با حق، نپذیرفتن پیغمبری پیغمبر و معجزش. یه بخش آیه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و اما بخش دوم و سومش، و انزلنا معهم الکتاب، من با همه انبیا کتاب فرستادم. کتاب چی هست؟ کتاب بیان همه خواسته های پروردگار از بندگانش، که بندگانش به این کتاب برای تأمین سعادت ابدی و خیر دنیا و آخرتشون عمل کنن. این معنی کتاب. کتاب رو نفرستاده که من واکنم بخونم و ببندم سراغ اعمالی که خودم دلم میخواد برم. کتاب رو فرستاده من خواسته های او رو بفهمم و به اون خواسته ها عمل بکنم. کتاب رو برای این خاطر فرستاده که من بفهمم ربا حرامه، دنبالش نرم. من بفهمم نماز واجبه، انجام بدم. من بفهمم رعایت حقوق پدر و مادر و زن و بچه و اقوام و مردم بعضیاش واجبه، رعایت کنم. کتاب برای قرائت نیست. شما در قرآن میبینید تو سوره بقره آیه 121، الذین یتلون الکتاب، یتلون الکتاب اولئک یؤمنون به. تلاوت فرق داره با قرائت. تو فرمایشات امام ششم هم هست که هفته گذشته روز شهادتشون بود، تلاوت بنابر ترجمه و معنا کردن محققین از اندیشمندان قرآنی مانند راغب اصفهانی هزار سال پیش که بلند شده رفته در مناطق عرب نشین، تو چادرها، تو قبیله ها گشته و نشسته گوش داده ببینه عرب این لغت رو در کجا به کار میبره. بعد اومده این کتاب کم نظیر المفردات رو نوشته. بعد اینکه عمرش رو تو اعراب بیابان و عربهای شهر هزینه کرد، خودش اصفهانی بوده، از اصفهان بلند شده رفته مناطق عرب، هی دقت کرده ببینه عرب ها لغات رو کجا به کار میگیرن. اومده این کتاب المفردات رو نوشته که کل لغات قرآن رو در این کتاب جمع کرده و بنابر اون سفرها معنیش رو نوشته. خیلی کتاب محکم. میگه تلاوت یه حقیقت مرکبی نه بسیط. تلاوت میگه متشکله از قرائت، فهمیدن و عمل کردنه. کتاب برای این خاطر اومد. انزلنا معهم الکتاب یعنی اومده قرآن برای این که من بخونم بفهمم، حالا یا درس بخونم بفهمم یا در جلسات پربار علمی شرکت کنم از زبان محققان قرآنی آیاتو بفهمم. بعد خوندن و بعد فهمیدن عمل کردن. این آخر جاده است که من در آخر این جاده میرسم به اول جاده قیامت. یعنی در دنیا پایان مسئله عمل به قرآنه و در هنگام مرگم با عمل به قرآن اول قدم به سوی رضایت خدا و مغفرت و جنت الله. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. حق تلاوته یعنی خوندن و فهمیدن و عمل کردن، این میشه حق تلاوت. حق تلاوت که به نظر من مساجدی که در ایران مثل این مسجد قرآن خوندن دارن هر شب، اگر دو تا آیه خونده بشه و این دو تا آیه در 5-6 دقیقه توضیح داده بشه و بعد مردم تشویق به عمل بشن، این میشه تلاوت قرآن. ترجمه های خوبی هم اومده، خیلی قابل فهم. دو تا آیه خونده بشه، 6-7 دقیقه در بارش یه آدم وارد حرف بزنه همینجوری که رو به قبلن، و بعدم مردم تشویق به عمل به کتاب خدا بشن. انزل نامه هم الکتاب والمیزان. این سومین مسئله است. من با پیغمبران کتاب و میزان فرستادم. اولا انبیای گذشته که خب کتاباشون هم از بین رفته، تنها پیغمبری که کتابش مونده و تا قیامت هم میمونه رسول خداست که قرآنه. میزان چیه که پروردگار میفرماد هم من کتاب فرستادم هم میزان؟ ترازو. منظور از میزان کدوم ترازوه؟ کدوم ترازو؟ شما همه تون نجف مشرف شدی، من هر وقت میرم حرم امیرالمومنین همه زیارتهایی که وارد شده تو حرم میخونم، چون علم خالی اون زیارتها. یه بخش زیارت امیرالمومنین اینه: السلام علیک یا میزان الاعمال. علی جان تو معیار خدایی کنار قرآن، تو میزان خدایی کنار قرآن، تو خطکش خدایی کنار قرآن، تو شاغول خدایی کنار قرآن، تو تراز خدایی کنار قرآن. میزان یعنی با موسی هارون رو فرستادم، با انبیای دیگه هم میزان فرستادم، با پیغمبرم علی ابن ابی طالب رو قرار دادم که هم قرآن رو به شما بفهمونه و هم او رو سرمش قرار بدید که چگونه در دنیا زندگی کرد. معنی میزان. خب ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و میزان. برای چی؟ این چهار مسئله: نبوت، معجزات، کتاب، میزان. برای چی فرستاده؟ لیقوم الناس بالقسط، که زندگی شما یه زندگی منصفانه بدون افراط بدون تفریط و عادلانه بالا بیاد. این علتش. یکی از کسانی که با همه وجودش قرآن رو فهمید، عمل کرد و با دو تا میزان روزگار خودش در ارتباط بود، وجود مبارک حضرت معصومه علیها السلام که از وجود خودش رو تبدیل به قرآن عملی کرد و کنار میزان الهی موسی بن جعفر و برادرش حضرت رضا به اعماق قرآن و به اعماق عمل صالح راه پیدا کرد، تا جایی که ما در زیارتش میخونیم فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا یا شَأْنٌ مِنَ الشَّأْنِ، ای دختر موسی بن جعفر شما در پیشگاه خدا مقام ویژه‌ای داری، چون دارای این مقامی ما از تو تقاضا میکنیم یا فاطمه تو شفیعی فل جنه قیامت شفیع ما شو که خدا ما رو در بهش را بده. ببینید این دختر جوان که به 20 سالگی هم نرسید از دنیا رفت به خاطر ارتباط با قرآن و با میزان الهی موسی بن جعفر و حضرت رضا به کجا رسید؟ خدایا به حقیقت حضرت معصومه، حضرت رضا، موسی بن جعفر، امام صادق توفیق فهم و عمل به قرآن رو به ما و زن و بچه هامون عنایت بفرم. خدایا شوق ما رو نسبت به قرآن و عمل به قرآن زیاد کن. گذشتگان ما به ویژه شهدا رو از زمان آدم تا امشب در جوار رحمتت قرار بده، در هر خانه و در غیر خانه بیماری هست در بیمارستان ها، خدایا به حقیقت زین العابدین همشونو شفا بده. گذشتگان ما رو غریق رحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.